به دستاوردهای نانو و اخبار فناوری در فناورانه.
بله، صفحه فناورانه. در این صفحه میخوام خدمتون عرض بکنم که 25 نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، دارویی و آزمایشگاهی در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران از 29 اردیبهشت تا 1 خرداد ادامه داره. حضور 700 شرکت داخلی و خارجی در ایران هلس 1403 با هدف افزایش همکاری‌های بین‌المللی صورت می‌گیره و حضور پررنگ دانش بنیان‌ها در حوزه سلامت خیلی مشهوده و امیدواریم که بتونن دستاوردهای آنچنانی داشته باشن، فرصت‌های خوب براشون پیش بیاد. می‌خوایم صحبت بکنیم راجع به همین موضوع با جناب آقای مهندس امیررضا خالقیان، دبیر نمایشگاه ایران هلس. آقای مهندس خالقیان، سلام و درود بر شما، صبحتون بخیر باشه، خوش اومدید به روزنه ی رادیو گفتگو.
به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. ممنون از فرصتی که در اختیار نمایشگاه ما قرار دادید.
خواهش می‌کنم. ممنون از شما که حالا سرتون شلوغه، شما این فرصت رو به ما دادید. خب از نمایشگاه بفرمایید آقای مهندس خالقیان، چگونه آغاز به کار کرد نمایشگاه؟
نمایشگاه از دیروز کار خودش رو با حضور قریب به 700 شرکت آغاز کرده. ما تقریبا 550 شرکت ایرانی رو داریم و تعداد دیگری هم بیش از 100 شرکت خارجی رو. این که تقریبا از کنم به این خاطر هستش که بعضی از شرکت ها و مجموعه ها در قالب پاویون ها و مجموعه های بزرگتر گرده هم اومدن و تقریبا در هر پاویون 10 یا 20 شرکت حضور دارن، ولی تعداد تقریبا دقیق هم عدد 550 شرکت داخلی هستش که در این نمایشگاه در قالب 11 سالن مشغول هستند. و خب نمایشگاه نسبت به دوره قبل رشد تقریبا 25% در تعداد شرکت های حاضر رو داره تجربه میکنه و خب شرکت ها هم دستاوردهای بسیار بسیار خوبی رو در این حوزه دارن که خوشبختانه حضور بیش از 150 شرکت دانش بنیان معید این موضوع هستش که به هر حال در حوزه تجهیزات پزشکی حرفای بسیار بسیار زیادی رو برای زدن داریم.
بسیار عالی. آی مهندس، فکر میکنید که این فرصتی که برای شرکت ها پیش میاد رو در این نمایشگاه چگونه باید ازش استفاده بکنن؟ آیا این نمایشگاه میتونه این عزیزان رو در واقع به سمت سرمایه گذاری، به سمت تولیدات جدید ببره؟
بله، ببینید نمایشگاه کلن در همه جای دنیا یکی از ابزارهای بسیار مؤثر برای بازاریابی برای شرکت ها هست.
بله،
فرصت محترمی هستش که محصولات جدید خودشون رو عرضه بکنن، مشتریان جدیدی رو پیدا بکنن یا حتی با مشتریان قبلی خودشون قراردادهای جدید رو بتونن ببندن. اتفاقی که در این دوره از نمایشگاه به صورت متفاوت رقم خورده در دو حوزه قابل تعریف هست. یک حوزه رویدادهای جانبی این نمایشگاه هستش، مثل در واقع نشست‌های تخصصی عرضه دستاوردهای جدید تکنولوژی یا در واقع معرفی نیازهای مراکز درمانی.
بله،
که این رویدادها به شرکت ها خیلی کمک میکنه که بازارهای جدیدشون رو بهتر بشناسن یا اگر میخوان در حوزه جدید سرمایه گذاری بکنن نوآوران اون حوزه رو بهشون دسترسی داشته
باشن.
این اتفاقی است که در کمتر نمایشگاهی در کشور در سالیان اخیر سابقه رخ دادن داشته.
آقای مهندس، بله خواهش میکنم، یه بخش رو متعیه کردیم، خواهش میکنم شما هم این بخش رو گوش کنید. حالا میدونم اونجا هم خیلی شلوغه، بعد برگردیم صحبت شما رو بشنویم. متشکرم.
25 نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات پزشکی، دندان پزشکی، دارویی و آزمایشگاهی،
یکی از بزرگترین رویدادهای حوزه سلامت کشور که هر ساله خوشگوه و اقتدار برگزار میشه.
حضور حد اکثری شرکت های حوزه تجهیزات پزشکی در این نمایشگاه داشته باشیم. تقریبا 23500 متر مربع فضای نمایشگاهی مفید رو در این سالن ها در اختیار داریم.
خب ایران هلس یکی از رویدادهای مهم حوزه تجهیزات پزشکی در کشور هست. تجهیزات و ملزومات پزشکی در ایران نقش خیلی مهم و پررنگی در ارائه خدمات درمانی و تشخیصی داره در کشور.
نمایشگاه تجهیزات پزشکی ایران هلس به اعتقاد ما متولیان صنعت تجهیزات پزشکی کشور جلوگاه ما میتوانیم هست و واقعا دستاوردهای بزرگی رو در صنعت تجهیزات پزشکی توی نمایشگاه هر سال شاهدش هستیم.
فکر کنم اتحادیه تو دوره گذشته خیلی موفق عمل کرده، این دفعه با انرژی بیشتر و تعداد بیشتر.
معاونت علمی فناوری بست دانشبانیان ریاست جمهوری رویکرد حمایتی از برگزاری این نمایشگاه رو به عهده گرفته
و همیشه ما در تعاملات بین‌المللی شاهد این هستیم یکی از اولویت‌های اصلی که توسط تقریبا همه کشورها مطرح میشه همکاری در حوزه سلامته.
یک پلتفرمی آوردیم بالا به اسم ایران ترید کانکشن هاب که توی سایت ایران هلس هم معرفی شده. ما تمام شرکت‌های ایرانی و تمام مدعوین اون در این پلتفرم مشخص هستش.
اتفاقی که داره در ایران هلس این دوره میفته این هستش که ما به عنوان یک بدنه دولتی سیاست‌گذار، راهبر و تصمیم‌ساز هستیم برای ایران هلس، ولی عملیات اجرایی به وسیله تعداد قابل توجهی کارگزار بخش خصوصی اتفاق میفته.
امسال مزیتی که وجود داره معاونت علمی و پارک علم و فناوری پردیس از حامیان اصلی این رویداد.
نمایشگاه ایران هلس رو با تم نوآوری بیشتری عملا همراه کنیم و یک بخش ویژه حضور استارتاپ های حوزه سلامت و تجهیزات پزشکی رو در این نمایشگاه پیش بینی کردیم.
نمایشگاه ایران هلس هم برای اولین بار برنامه‌ای رو بخشی رو با عنوان ایستگاه کار دایر خواهیم کرد که این بخش خودش چند تا زیرفصل مختلف داره.
شما در 8 سالن بیش از 60 رویداد رو طی 4 روز نمایشگاه برگزار میکنیم در دسته های مختلف هست. خب عمده رویدادهای ما دوره های آموزشی و توانمندسازی برای بازیگران زیست بوم سلامت کشور هستش که در این نمایشگاه حضور دارن.
ما 11 تا ورکشاپ یا کارگاه رو تخصصی در حوزه های مختلف تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی هوش مصنوعی و موارد دیگه به نمایشگاه ایران هست پیشنهاد دادیم.
ما در این نمایشگاه واحدهای صنعتی رو که حضور پیدا می‌کنند به لحاظ مالی برای اخذ غرفه و غرفه‌آرایی در واقع حمایت مالی می‌کنیم.
بله، متشکریم از دوستان بابت تهیه این بخش. جناب آقای مهندس خالقی، من فکر می‌کنم افسون بر همه مزایا و خوبی‌هایی که نمایشگاه ایران هلتس داره، این ایستگاه کارا هست، این ورکشاپ‌ها هست. خیلی‌ها هستن که به هر حال مهارتشون آنچنانی نیست و میان در این نمایشگاه‌ها که مهارت خودشون رو افزایش بدن و بتونن در نمایشگاه بعدی بدرخشن. چشم‌انداز شما از این ایستگاه‌های کار چه هست و فکر می‌کنید که چه دستاوردی در آینده داشته باشه؟
ببینید، آنچه که در ایستگاه های کار و در دوره های آموزشی جانبی نمایشگاه اتفاق میفته دو مزیت عمده رو برای شرکت ها و افراد داره. مزیت اولش همین موضوعی که فرمودید، در واقع افزایش مهارت نیروهای فنی شرکت هایی که در این حوزه کار میکنن که خودش میتونه تدریجا منجر به در واقع بالا بردن توان فنی اون شرکت بشه. ما الان تعداد زیادی شرکت وارد کننده داریم که طی سالهای اخیر از وارد کننده تغییر ماهیت دادن به تولید کننده. به دلیل اینکه تونستن اون دانش فنی رو در شرکت خودشون بومی کنن و این هم در واقع تلاش و زحمت نیروهای متخصص اون شرکت بود. پس این یک ارزش هست برای کشور که ما شدیداً دنبالش هستیم. موضوع دومی که در ایستگاه کار پیگیری میشه بحث تأمین نیروی انسانی متخصص برای شرکت‌های این حوزه هست که بعضا دسترسی بهش ممکنه با چالش‌ها و سختی‌های همراه باشه. در ایستگاه‌های کار تلاش میشه که نیروهای متخصص و شرکت‌های کاملا مرتبط با ایستگاه تخصصی خودشون مرتبط بشن و بتونن در اونجا مشغول به کار باشن. پس این هم برای شرکت‌های وضعیتی که میتونن خیلی راحت به نیروهایی که نیاز دارن دسترسی.
تشکر میکنم از شما آقای مهندس امیررضا خالقیان، دبیر نمایشگاه ایران هلس. آرزو موفقیت میکنم برای همه کسایی که در این نمایشگاه شرکت کردن و همه کسایی که سودای شرکت در این نمایشگاه رو در آینده دارن انشالله. ممنونم از شما، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
ممنون از شما، خدا حافظ.
بله، رسیدیم به ساعت 9:39. اگر که فهرست بخشای برنامه رو در ابتدا شنیدید، خدمتتون عرض کردم که ناو 86 چه کرد. شما میدونید راجع به ناو 86 آیا اطلاعاتی دارید؟ دوستان، ناو گروه 86 نیروی دریایی ارتش که از 27 اردیبهشت ماه 1402 پس از طی 65,000 کیلومتر دریانوردی به دور زمین و اقیانوس هند و آرام و اطلس وارد آبهای سرزمین کشورمون شده، در محدوده آبهای بندرعباس در آبهای همیشه فارس خلیج فارس مورد استقبال جنگنده‌های نیروی هوایی ارتش و انبوهی از شناورهای ایرانی قرار گرفت. ناوگروه 86 نیروی دریایی 9 مهر 1401 آزمین سفر شد و حدود 350 نفر نیروی متخصص این عملیات رو همراهی کردند. 213 روز و طی مسیر 65,000 کیلومتر با هدف یک دور 360 درجه به دور کره زمین. خدا قوت میگیم به ناو 86 و براشون روز سلامت، موفقیت و تندرستی داریم. برقرار باشن همیشه.
نقاشی برای باید کشیدم برشتم روز نیروی دریایی مبارک و پدرم روز مبارک به الهی روتا برگردی.
دریای اینم ناوه، اینم پرچم ناوه.
پدر این فرزندان دیگر فقط قهرمان بچه هایشان نیستند.
بابا قهرمانم، دلم پتش.
آنها قهرمانان یک کشورند.
بابا من با نورمکران سفرش را از خلیج فارس بعد رفتن دریای عمان.
تونستیم از چهار اقیانوس بگذاریم، هفت دریا بگذاریم، هفت تنگه راهبردی عبور کنیم و پس از پیمایش 65,000 کیلومتر و 232 روز دریانوردی امروز به بندرعباس مندقه‌خون نداجا پهلوگیری کنیم.
همان 350 نفری که 8 ماه دریانوردیشان با پهلو گرفتن ناوگروه 86 نیروی دریایی ارتش در بندرعباس پایان یافت.
وظیفه ما بود که انجام دادیم، انشالله از این افتخارات تکرار بشه.
این آبها متعلق به همه مردم جهانه و هر کسی که این توانمندی رو داشته باشه میتونه حضور پیدا بکنه.
ناوگروه 86 نیروی دریایی ارتش متشکل از ناوبندر مکران و ناوشکن تمام ایرانی دنا اولین بار در تاریخ ایران با 65,000 کیلومتر دریا نوردی یک دور کامل به دور دنیا زد.
فراتر از عبور از امواج بیکران اقیانوس ها، امواج بزرگ ایمان و اعتقاد و اراده را در دل داشتند و توانستند این مأموریت بزرگ را به انجام برسانند.
حالا با حضور مسئولان ارشد و خانواده ها از این قهرمان ها تجلیل به عمل آمد.
حوادث گوناگون و تجربه 44 ساله به ما نشان داده است که برای عزت و سربلندی، برای دستیابی به اهداف و آرمانهای مقدس کشورمان، برای سربلندی میهنمان، راهی جز طی کردن مسیر عزت و قدرت و اقتدار را نداریم.
چهار اقیانوس، هفت تنگه، 8 ماه دریا نوردی برای پدرانی قهرمان، پدران قهرمان کشور ایران که فقط این کار سری پرشور و دلی دریایی و قلبی سرشار از ایمان رو میطلبه. خدا قوت میگیم و آرزوی تندرستی میکنیم برای همه دریا نوردان عزیز کشورمون، نیروی دریایی قوی، پرقدرت و همیشه جان برکف کشور عزیز و پایندمون ایران. اینجا مجله علمی روزنه.
تعداد زیادی از اقتصاددانهای بزرگ جهانی که برنده جایزه نوبل شدن، افزایش جمعیت رو برابر با رشد اقتصادی میدونن. به عنوان مثال، ساموئلسون برنده نوبل اقتصاد سال 1970 در این مورد میگوید بهترین عامل تحرک و تکامل اقتصاد نرخ باروری انسانی است. یا هارود اقتصاددان انگلیسی میگوید رشد جمعیت عامل رشد طبیعی اقتصاد است. البته اینها فقط دو نمونه از اقتصاددانهای بزرگ بودن که این حرف رو میزدن و با یه سرچ کوچیک اینترنتی به تعداد بسیار بیشتری دست پیدا میکنید.
بله، باز هم تأکید میکنم که امروز 30 اردیبهشت ما روز ملی جمعیت هست، به دنبال تأکیدهای مقام معظم رهبری از سال 1393 بر مقابله با بحران جمعیت، قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در سال 1400 بالاخره مصوب شد و 30 اردیبهشت به عنوان روز ملی جمعیت تعیین شد. اما شعار هفته ملی جمعیت نقش مرد در جوانی ایران هست که خوب همه ما بهش فکر بکنیم. امروز هم 30 اردیبهشت در هفته ملی جمعیت هستیم، سال 1403 که به عنوان ایران جوان، گروه مردمی، همدلی و هویت نامگذاری شده. ارتباطمون برقراره با جناب آقای دکتر امیرحسین بانکی‌پور، نماینده مجلس شورای اسلامی. خوشحالم که با ایشون هم کلام میشم. آقای دکتر بانکی‌پور، سلام و عرض ادب، خوش آمدید به رادیو گفتگو برنامه روزانه.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی مهدی و علی آبائه و علی امنا فاطمه. تبریک عرض میکنم دهه کرامت، میلاد امام رضا علیه السلام و روز جمعیت و خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای دکتر بانکی‌پور، از قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده برای ما بگید. این قانون سال هاست که روش کار شده و همه چیز درش دیده شده و به همه سازمان ها، ارگان ها ابلاغ شده. الان آن چیزی که مردم خواستارش هستن حمایت و حفاظت از این قانونه و اجرا شدنش، که گاه میبینیم که گله هایی وجود داره که به خوبی آنچنان که باید اجرا نمیشه این قانون، به خصوص برای خانم هایی که شاغل هستن، گاه گله دارن از وضعیت کاریشون و حمایت نشدن. در خدمتتون هستیم.
ببینین، با اینکه این قانون 50%ش تا حالا اجرا شده و متاسفانه بعضی از دستگاه اون همراهی لازم را نکردن، ولی همین حرفی که اجرا شد پس از 2 سال رویش آثار آن را به ما داریم میبینیم. تو 2 هفته پیش ثبت احوال و وزارت بهداشت نتایج جدید آماری را ارائه دادن که خیلی شگفت زده بود. ما کمتر تو دنیا میتونیم پیدا کنیم که با سرعت بتونن تغییر رفتار اجتماعی ایجاد کنن. ما با اینکه در 6-7 سال گذشته نرخ باروری رو به کاهش بود، امسال به هم دزا 15 استانمون رو به افزایش گذاشته بود نرخ باروری و اون سقوط آزاد موالید و نرخ باروری که تو این چند سال رخ داده بود متوقف شد. به هم دزا الگوی فرزند سوم، چهارم و پنجم به طور معناداری افزایش افتاده گذشته.
بله.
و همچنین الگوی سنی 35 تا 40 سال موادیدش، یعنی با دوره باروریش جزء موارد اکثری بود. یعنی ما تو اغلب استانها بیشترین موادید اومد گروه سنی 35 تا 40 سال بود، در حالی که ما در دوران تنظیم خانواده زیر بار نمیرفته تو این دوره سنی موادی داشته باشه. اینا همه خبر میده که اون الگوی جوانی جمعیت داره تحقق پیدا میکنه. به همدلله جوان زده.
بله.
ما از مسئولینی که هنوز بیدار نشدن و هنوز سنگ اندازی میکنن و هنوز چیزی نگرفتن خواهش میکنیم که از این قافله جوان جمعیت عقب نمونن
دودش تو چشم خودمون میره جان آقای دکتر بانکی. حالا من مسئله رو میخوام عنوان بکنم که بله، این آماری که از سوی ثبت احوال اعلام شد که تعداد موالید بالا رفته و آمار طلاق هم اومده پایین، خدا رو شکر این مورد هم اعلام کرد سازمان ثبت احوال. آقای دکتر بانکی پور، این مسئله فقط مسئله کشور ما نیست، خیلی از کشورها مبتلا بهش هستن، درگیر هستن با این موضوع. حالا بگذاریم برخی از کشورها مثل آسیای شرق، مثل هندوستان که نقاله زیادی مسئله رو ندارن، ولی بعضی از کشورها واقعا این مسئله رو دارن و باش دست و پنجه دارن نرم میکنن. آیا ما رصد میکنیم کشورها رو، اونها رو نیم نگاهی بهشون میندازیم، اونا دارن چیکار میکنن، اونا چه قوانینی تصویب میکنن، چه مشوق هایی دارن، این مسائل کشورهای دیگر رو ما نیم نگاهی بهش داریم؟
قطعاً ما وقتی میخواستیم قانون رو بنویسیم یه مطالعه همه جانبه روی کشورهای مختلف صورت گرفته و سعی کردیم اون دستاوردهایی که اونها دارن رو متناسب با کشورمون تو این قانون استفاده کنیم. منتهاش خدمتتون عرض کنم تو هیچ کدوم از کشورها قانون همه جانبه مثل قانون ما نوشته نشده.
درسته.
یعنی تو بعضی از موارد برای خیلی هم جلوتر از ما هستن، به خصوص تو کمک‌های مالی. اما اینکه یه قانون هم به جنبه‌های فرهنگی بپردازه، هم به جنبه‌های حقوق و دستمزد، هم بهداشت و درمان، هم به ابعاد مختلفی که توی زندگی هست و به موضوع جمعیت مرتبط میشه، ما توی هیچ کشوری به این گستردگی ندیدیم.
درسته.
و شاید یکی از دلایلی که این قانون تو ظرف دو سال تونست آثارش را نشون بده همین همه جانبه بودن قانون،
کامل بودن این قانون بود. من پیشنهاد میکنم آقای دکتر بانکی پور، حالا که در هفته ملی جمعیت هستیم، پیشنهاد میکنم که هموطنانمون، شهروندهامون برن جستجو بکنن، قانون یه نگاهی بهش بندازن. قانون واقعا جامع و کاملی هست، فقط باید از این قانون حمایت بشه و در واقع بهش عمل بشه و محافظت بشه. من کلمه محافظت رو میخوام استفاده بکنم، محافظت بشه. محافظت هم یعنی نظارت همه جانبه بر دستگاه ها برای اجرای این قانون. متشکرم اینکه این فرصت رو به ما دادید آقای دکتر امیرحسین بانکی پور، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی. پاینده باشید، خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ شما.
بله، روزهای امروز هم تموم شد. با یک مژده میخوام با شما خداحافظی کنم. فردا از پارک ارم مستقیم در فضای باز با شما هستیم، حتما شنونده باشید، برنامه جالبی خواهد بود. شما که شنونده همیشگی ما هستین، فردا هم کنار ما باشید. همتون رو به خداوند بزرگ میسپارم، زندگیتون پر از آگاهی و دانش، روز خوبی داشته باشید. We'll be right back.
اشتباه کردم. چطور تونستم کار کنم؟ چطور دلم اومد؟ الان چی باید بگم بهش؟ الان چی جوری باید بهش بگم که شرمندم؟ الان چی باید بگم بهش؟ خدایا کمکم کن. وای چقدر احمق بودم، بچگی کردم. وای خدایا نباید بهش راه کار میدم. نباید بهش میگفتم این کارو بکنه. خدایا چی کنم؟ کمکم کن. چطور تونستم کنم؟ کاش زمان برمیگشت. اگر زمان برگرده وقتی بهم بگه حاملم، بهش میگم نگشتم، بهش میگم برکت زندگیته، بهش میگم خدا روزشو میده. نباید به خاطر کار و دانشگاه و اجاره خونه ازش بگذر. تقصیر من شد. نباید بهش میگفتم که بعدش رو سقف کنه. کاش زمان برگرده. اشتباه کردم
که بعد از اون سقف لعنتی دیگه بچه دار نمیشه.
من میخواستم کمکش کنم. گفتم 2 سال دیگه باز بچه دار میشه، الان شاید مالیشون خوب نیست، 2 سال دیگه که بچه دارشن بهتر میتونم بزرگش کنم. نمیدونستم که دیگه مادر نمیشه. خدای رحمتتو نشون بده، یه بار دیگه مادرش کن. منو ببخش خدای.
آیا می دانید که در ایران بالغ بر 25,000 بیمار چشم انتظار پیوند و تولدی دوباره هستند که از این بین روزانه 7 تا 10 نفر و یا به عبارتی هر 2 تا 3 ساعت 1 نفر و به بیانی دیگر سانانه 3,000 نفر آنها به دلیل نرسیدن عضو پیوندی جان خود را از دست می دهند؟ این در حالی است که سالانه حدود 5 تا 8,000 انسان با مرگ مغزی فوت می کنند و از این بین حدود 3,000 نفر آنان قابلیت اهدا دارند، ولی متاسفانه کمتر از 1/3 آنها به اهدا می رسند و عدم رضایت 2/3 دیگر موجب خاکسپاری بالغ بر 7,000 عضو پیوندی در سال می شود. ساده تر آن که اگر فقط نیمی از این اعضای خاک سپاری شده به بیماران نیازمند به پیوند می رسید، هیچ کدام از آنان در لیست انتظار پیوند فوت نمی کردند. ایران دیار نفس، یکی بود هنوزم هست. دریافت سریع و آسان کارت اهدای عضو با ارسال کد ملی به سامانه پیامکی 3432 و یا مراجعه به سامانه رسمی در